سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه ترکیه در تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود فتح الله گولن را مسئول ترور سفیر روسیه دانست. دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در اربیل عراق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. و گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به بازارچه کریسمس در برلین را بر عهده گرفت. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در تماسی تلفنی با همتای آمریکاییش به او گفته است که مسئولیت ترور سفیر روسیه در آنکارا با شبکه فتح الله گولن است. بنابر همین گزارش آقای چاوشاغلو گفته روسیه نیز با ترکیه در این زمینه هم نظر است. این در حالی است که فتح الله گولن روحانی منتقد رجب طیب اردوغان که در آمریکا زندگی می کند قتل سفیر روسیه را محکوم کرده و آن را تروری شنیع خوانده است. ساعتی پیشتر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه نمی توان تا پایان تحقیقات نتیجه ای گرفت از برخی موضع‌گیری ها در ترکیه که آمریکا را به طور غیر مستقیم در این ترور مسئول دانستند به شدت انتقاد کرد و آن را مضحک خواند. آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا شامگاه دوشنبه به ضرب گلوله فرد جوانی کشته شد که بعداً گفته شد عضو نیروهای پلیس ترکیه بوده و در حمله ماموران امنیتی از پای درآمده است. برابر گزارش‌ها از اقلیم کردستان عراق وقوع دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در استان اربیل دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام امنیتی اقلیم کردستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که این دو انفجار ساعت 22 سه‌شنبه در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان واقع در کویسنجق در استان اربیل روی داده است. بنابر همین گزارش قربانیان این انفجارها 5 عضو حزب دموکرات کردستان، 1 کودک و 1 مأمور امنیتی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق در توییتر خود عامل احتمالی این انفجارها را سپاه پاسداران ایران دانسته است. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله یه روز دوشنبه به بازارچه کریسمس در برلین را که 12 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. در بیانیه این گروه که در شبکه اعماق منسوب به داعش منتشر شده، عامل حمله یک سرباز گروه خلافت اسلامی معرفی شده که به نوشته این بیانیه به درخواست‌ها برای حمله به شهروندان ائتلاف بین‌المللی پاسخ داده است. از سوی دیگر پیتر فرانک دادستان کل آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد پناهجوی پاکستانی که پس از این حمله بازداشت شده بود به دلیل نبود شواهد کافی آزاد شده است. شامگاه دوشنبه یک کامیون با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در برلین 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. مقامهای آلمان میگویند مهاجم اصلی فراری است و تحقیقات برای یافتن او آغاز شده است. در پی مرگ 58 تن بر اثر نوشیدن مشروب الکلی تقلبی در شهر ایرکوتسک واقع در منطقه سیبری روسیه، در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شد. به گفته مقام‌های محلی نوشیدن مایع شوینده که به جای مشروب الکلی فروخته شده بود به مسمومیت بیش از 100 تن انجامید که تاکنون 58 تن از آنان جان باختند. بنابر همین گزارش تاکنون 11 تن به ظن دست داشتن در فروش این محصول بازداشت شدند و تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. این مایع شوینده حاوی متانول بوده و سمی بودن آن بر روی بطری ها قید شده بود. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد لطفاً تماشا کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سال‌های اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سالی میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های یک دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ‌ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست بعد از 5.5 سال، چون صفحات دیگه‌ای هستن که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله است، همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5,000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل پی دی اف میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش بریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور های مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به پی دی اف شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید می‌کنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 سال داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلاً؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه های حقیقی رو عرض میکنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت ها و صفحات مشابه کتاب خون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتا اونا قبلا کتاب خون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنید.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تأثیر ذهنیتون از مسئله کتابخانی، کتابگریزی یا کتاب نخانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعاً ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ با آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی رو که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم. اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.